اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ای ساعت. تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمشی ملل متحد برای افغانستان، روز چهارشنبه در شورای امنیت ملل متحد گفت که تمام تلاش‌های جانبی که برای صلح در افغانستان جریان دارد باید به سوی یک هدف معین هدایت شود و آن آغاز مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان برای رسیدن به توافق صلح می باشد. آقای یاماموتو گفت پیام برای طالبان واضح است. به میز مذاکره بیایید و به طور مستقیم با دولت افغانستان مذاکره کنید. او از کشورهایی که یا در تماس مستقیم با طالبانند و یا بر این گروه نفوذ دارند تقاضا کرد تا تلاش‌های خود را نسبت به این هدف تشدید کنند. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان همچنان در ارتباط به انتخابات ریاست جمهوری مجوزه 28 سپتامبر در افغانستان از تمام نامزدان و حامیان آن خواست که به سندی که مربوط به قوانین و شرایط انتخابات است و آنها آن را امضا کردند پابند باشند. او همچنین از تمام کسانی که در انتخابات دخیلن تقاضا کرد که از تحمل کار گرفته و به نهادهای دولتی به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات احترام بگذارند. اردوی عراق گفت که در مورد یک سلسله حملات راکتی مرموز بر پایگاه‌هایی که در آن کارمندان آمریکایی و کارمندان شرکت‌های نفت اقامت دارند تحقیق می‌کند. اردوی عراق گفت با کسانی که می‌خواهند ترس و وحشت و بی‌امنی را دامن زنند با مشت آهنین برخورد خواهد شد. این اعلامیه در حال نشر می‌شود که روز چهارشنبه یک راکت ناشناخته در نزدیک مقر عملیاتی شرکت نفت اکسان موبایل که آمریکایی است در شهر بصره اصابت کرد. قبل از آن یک حمله راکتی دیگر در شهر موصل اتفاق افتاد. و یک روز قبل از آن هم پایگاه نظامی التاجی در شمال بغداد که محل حضور نیروهای عراقی و آمریکایی است با راکت هدف حمله قرار گرفته بود. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حملات را به دوش نگرفته است. بر اساس ارقام ارائه شده از جانب یک مرکز اطلاعاتی که خشونت‌ها را ثبت می‌کند، جنگ داخلی یمن تا حال حداقل 91600 قربانی گرفته است. جنگ یمن در سال 2014 زمان آغاز شد که اوسی‌ها که یک گروه تحت حمایت ایرانند، ساعات شمالی و مرکزی یمن را تسخیر کرده و حکومت به رسمیت شناخته شده آن کشور را وادار ساختند که از صنعا پایتخت یمن خارج شود. در ماه مارچ سال 2015 ائتلاف به رهبری عربستان سعودی عملیات هوایی را علیه مواضع حوثی‌ها آغاز کردند که در این حملات با بی‌احتیاطی مکاتب، شفاخانه‌ها و مراسم‌های عروسی‌ها بمباردمان شد و هزاران یمنی غیر نظامی جان خود را از دست دادند. در دو حمله بر قریه قبیله دوگن در ساعات مرکزی مالی حداقل 38 نفر کشته و شمار زیاد زخمی شدند. این آخرین تلفات جانی از درگیری‌های قومی در ساعات مرزی با بورکینافاسو در مالی می باشد. این دومین بار طی یک ماه اخیر است که قبیله دوگن هدف حملات جنگجویان قبیله پیهول قرار می گیرد. به نظر می رسد این حملات به تلافی از کشتار ماه مارچ در قریه پیهول است که 160 کشته بر جا گذاشته بود. و یک زلزله قوی صبح امروز پنجشنبه ساحه ایرین جایا در ولایت پاپوای غربی در اندونزیا را تکان داد. اداره زمینشناسی امریکا می گوید شدت این زلزله 6.3 به مقیاس ریشتر بوده و در عمق 12 کیلومتری زمین رخ داده است. به علت اینکه زلزله در یک ساحه کم نفوذ اتفاق افتاده است، تا حال گزارش از تلفات جانی یا خسارات داده نشده. در اینجا می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم، خبرها را از همکارم جیلا سمین شنیدن. با امید از اینکه روز خوش را در پیش رو داشته باشن، توجه شما را به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم جلب می داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که هزینه انتخابات ریاست جمهوری کم از کم 145 میلیون دلار است و برای این انتخابات 35 هزار مرکز رای‌دهی در نظر گرفته شده است. اما نهادهای ناظر بر انتخابات تاکید دارند که کمیسیون انتخابات عملکرد ضعیف دارد و انتخابات ریاست جمهوری با مشکلات همراه خواهد بود. سمسام سیرت گزارش می دهد.
تا 3 ماه آینده افغانستان گواه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، اما آمادگی ها به کجا رسیده است؟ میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای امریکا گفت که در این انتخابات از سیستم بایومتریک استفاده خواهد شد و 25 هزار دستگاه بایومتریک خریداری می شود. آقای حق پرست افزود که 20% هزینه انتخابات ریاست جمهوری از سوی دولت و بقیه از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان پرداخت خواهد شد.
در بخش بودجه همراه دونرهای خارجی صحبت جریان داره که در این عرصه خوشبختانه باید بگویم که اون نگرانی هایی که در رسانه ها مطرح می شد اون نگرانی کمیسیون ندارد. تخمیناً از 145 تا 150 میلیون دلار تخمیناً شاید
در حال حاضر در سراسر افغانستان روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان جریان دارد که بر بنیاد ارقام کمیسیون 70 هزار تن ثبت نام کردند. کمیسیون برای ثبت نام 459 مرکز را در 34 ولایت مشخص کرده بود، اما اکنون به دلیل ناامنی این رقم به 422 مرکز کاهش یافته و 37 مرکز به دلیل تهدیدات امنیتی غیر فعال شده است. برای روز انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون مصمم است که 35 هزار مرکز رای‌دهی را باز کند. معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که برای تامین امنیت این مراکز با نهادهای امنیتی نشست‌های را برگزار کرده اند.
ما مشکلات داشتیم در یک تعداد مراکز که در یک تعداد ولایات بود که اونا اطمینان داد که در چند روز دیگه تامین امنیت میشه.
آقای حق پرست گفت که تلاش ها بر این است تا اشتباهات انتخابات ولسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نشود. اما آیا کمیسیون مستقل انتخابات موفق خواهد بود؟ یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، به صدای امریکا گفت:
وقتی که باقی مانده زیاد مسائل نباشه برای همچون یک انتخاباتی که در اونجا منازعه وجود نداشته باشه، نتیجهش قابل قبول باشه، شفافیت تامین شده باشه و مشارکت مردم واسه گسسته باشه، ممکن که بعضی از مسائل خوب پیش بره. اما
بر بنیاد تقویم کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان سال روان خورشیدی برگزار خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 میلادی با تنش‌های جدی میان نامزدان و هوادارانشان همراه بود که منجر به شکل‌گیری حکومت وحدت ملی شد. اکنون این نگرانی وجود دارد که در انتخابات پیشرو نیز همان وضعیت تکرار شود. از سوی هم انتخابات ولسی جرگه که سال گذشته برگزار شد با چالش‌های جدی همراه بود و حتی هنوز هم برخی از نامزدان آن انتخابات با برپای خیمه اعتراض نتیجه را نپذیرفته اند.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که به منظور جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن اقدامات را آغاز کرده است. به گفته مقامات این وزارت، در مناطق ناامن که مخالفان مسلح و زورمندان معادن را غیرقانونی استخراج میکنند، با کمک نیروهای امنیتی جلو آنان گرفته خواهد شد. خیرالله رسولی در مورد از کابل گزارش میدهد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان اعلام کرد که روند بررسی و ارزیابی استخراج غیرقانونی معادن را در سراسر این کشور آغاز کرده است. نرگس نهان سرپرست این وزارت به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که این ارزیابی در ولایت‌های کابل، پنجشیر، پروان، کاپیسا، هرات و ننگرهار تکمیل شده و قرار است که در نورستان و کنر آغاز شود. به گفته خانم نهان، چالش‌ها در برابر ارزیابی استخراج غیرقانونی معدن در بغلان، سمنگان، هلمند و بدخشان، ولایتی که گفته می‌شود مخالفان مسلح و زورمندان محل استخراج می‌کنند، وجود دارد.
یک تعداد ساحات هستند که در اوجه معدنکاری صورت میگیره و با مجرد که ما معلومات جمع‌آوری میکنیم ساحات شناسایی میشه، ریاست محترم امنیت ملی و وزارت محترم داخله اونا میرن و اون ساحات هم یا تصفیه میکنن و یا هست که میرن بمباردمان میکنن و فعالیت هایی که فعلا در اوجه جریان داره کوشش میکنن که متوقف بسازن.
بر بنیاد ارزیابی این وزارت تا 80% استخراج غیرقانونی معادن مواد ساختمانی توسط مردم محل و 20% دیگر نیز توسط زورمندان و مخالفان مسلح صورت می‌گیرد. به گفته سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گزارش‌های استخراج غیرقانونی معادن پس از ارزیابی به شورای امنیت ملی فرستاده می‌شود و تا اکنون گزارش 4 ولایت ارسال شده است. همچنان این وزارت تأیید کرد که روی نقشه استخراج معادن کار صورت گرفته است که بازتاب دیدگاه درازمدت حکومت برای استخراج معادن و نقش شرکا در این سکتور است. با گفته خانم نهان، قوانین معادن و هیدروکربن ها نیز تجدید شده و مشکلاتی که قبلا برای سرمایه گذاران وجود داشت رفع شده است.
تونستیم که مقرری معدنکاری را هم نهایی بکنیم و فعلا کافیش به وزارت محترم عدلیه رفته و اونا تحت بالایش کار میکنن و امیدواری داریم که در ظرف فقط چند هفته محدودی بتونه که به کابینه ارائه شود و بتونیم که ما منظوریش بگیریم.
وزارت معادن افغانستان مراحل اولیه استخراج برخی معادن را روی دست گرفته است که شامل سرمایه گذاری روی معادن سنگ مرمر، تراورتین و تالک و 38 پروژه معدن بزرگ و کوچک است. این وزارت انتظار دارد تا مرز 300 میلیون دلار روی این معدن سرمایه گذاری شود و در بخش معدن کوچک تنها سرمایه گذاران داخلی می توانند سرمایه گذاری کنند. اما دیدبان شفافیت افغانستان که قبلا چندین سروی را در بخش معدن این کشور انجام داده است، استخراج غیرقانونی توسط مردم عام را رد کرد. سید اکرام افضلی، رئیس این دیدبان:
استخراج غیرقانونی متاسفانه اکثرا از طرف افراد زورمند و مخالفین مسلح صورت میگیره و یا افرادی که در حمایت از افراد اخراج غیرقانونی انجام میدن از طرف اونا انجام میشه، نه از طرف مردم عام.
همچنان آقای افضلی در بخش اعطای قراردادها انتقاد کرد و گفت که به شمار از شرکت‌های خارجی برخلاف قوانین موجود قرارداد داده شده است. همچنان دیدبان شفافیت افغانستان بر تجدید قانون معدن انتقاد دارد که نظر ناظران نهادهای مدنی در آن گنجانده نشده و به منافع عناصر خاص توجه شده است. اما وزارت معدن تأکید دارد که تایید مقرره‌های معدنکاری و هیدروکربن‌ها از کابینه راه را برای ایجاد چوکات حقوقی سرمایه‌گذاری در سکتور معدن باز می‌کند و روند داوطلبی قراردادها و معلومات در مورد آن شفاف خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
اخیراً یک شهروند افغانستان مقیم ایالات متحده همسر 24 ساله‌اش را به شکل فجیع به قتل رساند و پس از تکه تکه کردن اندام همسرش، اعضای بدنش را در یخچال پنهان کرد که سپس توسط پلیس کشف شد. مرد ضارب وحید کاشفی نام دارد که در سال 2015 میلادی با استفاده از ویزه SIV یا ویزه خاص برای ترجمان‌های افغان همراه با خانواده‌اش به آمریکا آمد و در این کشور مسکن گزین شد. چه عامل و یا عوامل موجب قتل یک زن افغان توسط شوهرش آن هم در کشور مانند ایالات متحده شده است؟ کشوری که قانون در آن حاکم می باشد. نسرین محمود عزیزی در مورد مطلب تهیه کرده که به توجهتان می رسانیم.
شماری از شهروندان افغان مقیم ایالات متحده به این باورند که تفاوت‌های فرهنگی میان دو فرهنگ تقریبا کاملا متفاوت ممکن موجب این قتل شده است. فتانه بکتاش عارفی یکی از افغانهای مقیم ایالات متحده است. او فکر می کند که تفاوت فرهنگی ممکن نقش بسزایی در این عمل جنایی داشته است.
کل ما مهاجر هستیم، از وطن خود آمدیم به این شهر. این یک از اختلاف می به نام کلچرال شوک یا یک شوک فرهنگی. کسایی که از اون طرف میان دفتن به اینجا یک چیز نو را میبینن، یک محیط نو است، یک کلچر و کلتور، رسم و رواج، حتی غذا و همه چیز اینجا تغییر داره. اینا لیهی تا خود آدم در یه ایار میتازه یا صدق میکنه یک تایم را میگیره.
اما تفاوت فرهنگی ممکن به تنهایی متغیر مستقل در ارتکاب چنین جرم پنداشته نشود. عوامل دیگر از جمله شرایط زندگی فرد مورد نظر در گذشته نیز متغیر است که ممکن نقش قابل ملاحظه در ارتکاب جرایم شدید از جمله قتل بازی کند. با باور شماری از کارشناسان، زندگی وحید کاشفی در جامعه جنگ زده و سنتی مانند افغانستان به احتمال قوی در ارتکاب این جرم اثرگذار بوده است. خلیل الرحمن رحمانی، استاد پیشین در پوهنتون جان اف کندی که در حال حاضر با عنوان معالج امراض روانی در کلینیک های ایالت کالیفرنیا مصروف کار است، این عمل را محصول یک مغز سالم نمی داند.
اشخاصی که با جنگ روبرو شدن یا احساس تهدید کردن در جنگ یا دیگران را دیدن که در پیشویشان کشته شدن، اینا امکانات زیاد وجود داره که یک مریضی با نام PTSD یا Post Traumatic Stress Disorder همچی یک مریضی را یا داشته باشن. علائم مریضی است که یک شخص نمیتونه بخوابه و اگر میخوابن معمولا حوادثی دلخراشی که یا به او روبرو شدن و حوادث در خوابشان تکرار میشن که را به نام Nightmares میگن. معمولا از طرف روز میتونه که اونم حوادثی گذشته به شکل یک ویدیو یا کست در مغزشون تکرار شد.
آقای رحمانی به این باور است افرادی که به دلیل جنگ و خشونت از اختلال روانی رنج میبرند باید بیماری آنان در اسرع وقت تشخیص و تداوی شود تا از وقایع ناگوار مانند قتل و سایر جرایم توسط این گونه افراد جلوگیری شود. اما صرف نظر از اینکه چه عواملی سبب شد وحید کاشفی به زندگی همسرش نقطه پایان بگذارد، حوری مصدق، مدافع حقوق بشر و رئیس شبکه تحلیلگران جنگ مقیم لندن، میگوید که آقای کاشفی مرتکب قتل عمدی شده است.
از قبل پلان شده هست. وقتی که ما به قضیه از این جوان میبینیم که این آدم تکت خود بک کرده و این تصمیم گرفته که بره به افغانستان، خانومه میکشه و این را داخل یخچال میگذاره، تمام اینا نشان میده که این آدم برعکس مشکل روانی نداشته و این بسیار به شکل سنجیده و تمام ابعاد قضیه را فکر کرده و این داخل اقدام شده. هیچ قضیه نمیتونه که قتل یک انسان دیگره و او هم به این شکل او را توجیه بکنه.
بسیاری از افغانهایی که از طریق ویزای SIV ویژه ترجمانهای افغان به ایالات متحده می آیند توقع دارند تا دور از خشونت و جنگ زندگی نسبتاً بهتری را برای خود و خانوادهشان در امریکا آغاز کنند. توقع زندگی بهتر و مرفه شاید در زندگی بسیاری از افغانهایی که از طریق ویزای SIV به امریکا آمدند مصداق پیدا کند. اما چنین توقع در مورد وحید کاشفی و خانوادهش نتایج کاملا معکوس و نامطلوب را در پی داشت. یعنی همسرش را به قتل رساند، کودکانش را از داشتن پدر و مادر محروم کرد و خودش فراری است و شاید هم مورد پیگرد انترپول یا پلیس بین المللی قرار داشته باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
طالبانی که به تازگی با حکومت افغانستان تسلیم شدند میگویند پس از آغاز گفتگوها میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان، روحیه جنگجویان آن گروه در جبهات متزلزل شده و بیشتر برای پیوستن به صلح علاقمند شدند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
جنگجویانی که به تازگی در شرق افغانستان دست از فعالیت‌های تخریبی ضد حکومتی برداشتند میگویند که افراد طالبان علاقه به ادامه جنگ ندارند. با گفته این جنگجویان پیشین طالبان، تلاش های اخیر برای مذاکرات صلح و روند گفتگوهای نمایندگان ایالات متحده با طالبان روی جبهات جنگ تاثیر گذاشته است. یک گروه 7 نفری طالبان و 7 جنگجوی داعش به روز چهارشنبه به اداره امنیت ملی ننگرهار پیوستند. این افراد میگویند که جنگجویان طالبان به دنبال راهی هستند تا پس از تسلیم شدن مسئولیتشان تضمین گردد. کمین وسعت کمال که در بین این افراد شامل هستند میگویند ما با روند صلح تسلیم شدیم، باید با ما کارت ساخته شود، ما آزاد گردیم. روند صلح بالای وضعیت جنگ خیلی تاثیر کرده، علاقه‌مندی با جنگ کمتر شده، ولی مطمئن نیستیم که اگر تسلیم شویم زندگی ما چطور با پیش می رود. ما تهدیدی با مرگ می شویم و زمینه کار با ما باید فراهم شود.
دیر تاثیر کرده، مورال دیر ضعیف شده،
بسیار تاثیر کرده، روحیه‌شان خیلی ضعیف شده. اینها به روند صلح ضرورت دارند، علاقه‌مندند که تسلیم شوند، ولی زمینه مسئول برایشان مهیا نیست. بعدن همه تهدید می شوند، طالب هم اخطار می دهد و داعش هم. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار می گوید که این جنگجویان داعش و طالبان از 6 برس والی ننگرهار با اداره امنیتی میدیا یکجا شدند. به گفته والی ننگرهار، تحرکات جنگجویان طالبان و داعش در این ولایت نسبت به گذشته کم تر شده است. اگر بگویم که به اینها ما با نامه های ویژه یوی دست داشته باشیم، این یک رشوت سیاسی است. اما تهدید نسبت به گذشته ها خیلی کم رنگ شده و می تواند مانند سایر افغان ها در شهر و ولسوالی ها زندگی کنند. طالبان مسلح هنوز در مورد ابراز نظر نکردند، اما ریاست امنیت ملی ننگرهار نشان می‌دهد که از سال گذشته میلادی تا اکنون 400 جنگجوی طالبان و 150 جنگجوی داعش دست از مخالفت مسلحانه برداشته و تسلیم شدند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. با توجه به اینکه شمار پناهجویانی که سالانه وارد ایالات متحده می شوند از سوی حکومت آقای ترامپ کاهش یافته است، یک جنبش مردمی در حال شکل گرفتن است و می خواهد مردم ایالات متحده را کمک کند تا پناهجویان را بهتر درک کنند. جونیسوا، خبرنگار صدای آمریکا، با یکی از زنانی که جنبش مردمی موسوم به یک سفر را رهبری می کند صحبت کرده و گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از داوود صدیقی مشنوید.
در جریان بحران تاریخی پناهجویان که در حدود 69 میلیون نفر در سراسر جهان به صورت اجباری به جا شدند، ویندی چان، یکی از بنیانگذاران جنبش مردمی موسوم به یک سفر، می خواهد داستانهای زندگی پناهجویان را به مردم بیان کند که به صورت دست جمعی مجبور به ترک خانه ها و کاشانه هایشان شدند.
سازمان های زیادی وجود دارد که سعی می کنند داستانهای پناهجویان را از طریق شماره ها بیان کنند. اما این شماره ها با لحن مثبت و تجدیدگونه و دلها و ذهنها را پیدا نمی کند. به خاطر که در میان تمام این سختی‌ها، به نظر من واقعاً مهم است تا داستان باور نکردنی ایستادگی و امید را بیان کنیم که پناهندگان به نمایش گذاشتند.
نخستین گردهمایی جنبش مردمی یک سفر در ماه جون سال گذشته در صحنه کلیسای جامع شهر واشنگتن دی سی برگزار شد. در آن ویندی چان و واندا بریننجر، بنیانگذاران این جنبش مردمی، هنرمندان، رقاصه ها و شاعران پناهنده را از سراسر امریکا آورده بودند و هزاران نفر در این جشنواره شرکت کردند. امسال 200 سازمان غیر انتفاعی، هنرمندان و تجارت های محلی و شرکت های بزرگ جهانی با آنها همکاری می کنند و خانم چان انتظار دارد که بیش از 8000 نفر در جشنواره امسال شرکت خواهند کرد.
ما استودیو اشتراک گذاری دیجیتال داریم که اشتراک کنندگان جشنواره می توانند به طور مستقیم با پناهندگانی که در استودیو دیگر حضور دارند و تا هنوز در یکی از کمپ های مهاجران در سراسر جهان زندگی می کنند صحبت کنند.
شان بورک، یکی از شرکت کنندگان جشنواره که از استودیوی دیجیتال پناهندگان دیدن کرده، چنین میگوید:
ما چند لحظه پیش به این استودیو رفتیم. این کار برای من و کودکانم بسیار مهم و پرمفهوم بود که آنجا نشستیم و به قصه های آنان گوش دادیم و دانستیم بر آنها چی میگذرد. شما می توانید درک کنید که آنها میخواستند مشکلات را که با آن روبرو هستند درک شود و آنها میخواستند بدانند که اگر با آنها کمک صورت بگیرد.
چان در چین متولد شده و در سن 12 سالگی با خانواده‌اش به ایالات متحده آمده است. او از تجارب زندگی خود اهمیت کمک با مهاجران را آموخته است.
پدرکلان پدرم زندانی سیاسی بود که در سن 78 سالگی در یک زندان سیاسی جان سپرد و پدرکلانم در جریان جنگ داخلی از چین فرار کرد و پناهنده شد. برایم بسیار مهم است تا درک کنیم که پناهندگان انتخابی ندارند. آنها در مکان و زمان اشتباه در تاریخ به دنیا آمدند.
تلاش های خانم چان توانسته توجه مسئولان را نیز جلب کند. او اخیراً جایزه خدمت داوطلبانه را از سوی شاروال شهر واشنگتن دی سی دریافت کرد.
با گرفتن این جایزه بسیار افتخار می کنم، اما می خواستم اطمینان حاصل کنم که ما همه می دانیم جنبش یک سفر یک جنبش مردمی است.
خانم چان که مدیر اجرایی یک شرکت مشوره‌دهی جهانی است، احساس میکند برنده لاتری زندگی شده است.
این که توانستم به این کشور بیایم و اجازه یافتم از تمام توانایی های خود استفاده کنم و به عنوان یک کسی که در زندگی از نعمت های زیادی برخوردار هستم، احساس میکنم که باید دست کمک به آنها بدهم.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
یوگاندا یکی از کشورهای آفریقایی است که بزرگترین جمعیت پناهجویان را در آن قاره میزبانی میکند. این کشور نزدیک به یک ربع از میلیون تن را میزبانی میکند که بیشترین آن از سودان جنوبی اند. در همین حال کارمندان صحی هشدار میدهند که پناهجویان مبتلا به ویروس HIV که باعث ایدز میشود تحت مراقبت های کامل قرار نمی گیرند. حلیمه عثمانی خبرنگار صدای آمریکا از یوگاندا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی مشنوید.
روز امنی 45 ساله پناهجوی سودان جنوبی از 20 سال به این سو به بیماری ایدز مبتلا است و می داند که چقدر HIV برای صحت مضر است. خانم روز که این بیماری را از شوهرش گرفته است، از خود و دخترش که مصاب به این بیماری است مراقبت می کند. شوهر روز از اثر این بیماری درگذشته است.
من دیتیر انیدینی نیسا از کورفی زیبان
کودکان دیگر نیز دارم. به دلیل مشکلات و فیس کودکان نتوانستند به مکتب بروند. حال بسیاری آنها ازدواج کردند. آنها در بسیار خردسالی ازدواج کردند. کسی نبود که فیس مکتب آنها را بپردازد.
فقر بزرگترین مشکل برای پناهجویانی است که به HIV مثبت در یوگاندا مبتلا شدند و افراد مانند خانم روز این وضعیت را به درستی درک کرده می توانند. اما کارمندان صحی منطقه اجومینی میگویند که در حال حاضر در این منطقه 1000 مصاب این بیماری ثبت شدند، در حالی که امکان دارد شمار افراد مصاب به HIV دو برابر بیشتر باشد. دکتر دولورانس ماین که رهبر تیم واکنشی HIV را به دوش دارد میگوید که عدم آگاهی مردم عامل عمده گسترش این بیماری است. به گفته او بسیاری از افرادی که به این بیماری مبتلا نمیخوان مورد آزمایش طبی قرار بگیرن تا بیماری آنان تشخیص شود.
این افراد باورمند هستند که HIV و ایدز بیماری یوگاندایی هاست و ممکنه که سودانی های جنوبی را متاثر نسازد.
در همین حال گزارش ها می رساند که 2/3 حصه از بیمارای HIV را زنان تشکیل می دهد.
زمانی که یک زن با ویروس HIV تشخیص شد، مانند این است که شما او را از تمام ثروت محروم می سازید. ما مثال هایی را داریم که برای مشاورین ما بسیار مشکل تمام می شد تا نتایج آزمایش را به افراد مخصوصاً به زنان ابلاغ کنند.
کارمندان صحی در یوگاندا می گویند که آگاهی دهی برای افراد بی اطلاع و افرادی که تداوی را نمی پذیرند یک آزمون است و این امر باعث سرایت این بیماری به سایر پناهجویان می شود.
و در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. شنونده های عزیز، من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص می شیم. و اما ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. ساعت 7 شام یک بار دیگر روی همین موج با نشرات شامگاهی رادیو آشنا در خدمت شما خواهیم بود. روز خوش داشته باشین. خدا و خنده با تک تک تان.